بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مدهایی که تو این 20-30 سال اخیر شده اینه که جوانای ما اصلا دنبال مسائل شرعی نیستن، برای اینکه یاد بگیرن. البته از یه مسئله خوندنم شما مسئله دون نمیشی، ولی من مسئله رو از روی رساله میخونم به خاطر اینکه لااقل این خانم ها و آقایونی که اینجا هستن، هر کس هر مسئله ای را راجع به هر چی گفت بفرمایید که آدرسش رو تو رساله بدید، یا اگر استفتایی شده آدرسش رو بدید. خود بنده بارها و بارها و بارها افراد اومدن یه فتواهایی از مراجع نقل کردم، چون وسواسی هستم، البته هم وسواسی هستم هم بی سوادم، بلد نیستم مسئله. گفتم باید متن مسئله رو ببینم. بعد متن مسئله رو دیدم با یه جمله، با یه کلمه که اونور اینور کردن کلی حکم تغییر میکنه دیگه. لذا یادتون باشه که ما به اصطلاح اینو اساتیدم یاد دادن که مسائل رو دقیق بگیم. در هفته های گذشته مسائل مربوط به معامله سلف گفتیم. سلف یعنی اول پول بدیم بعد جنس رو بگیریم، که امروز ها معمولا اینجوریه. در مقابل سلف چیه؟ نسیه. اول جنس میدیم بعد پول میگیریم. اینا رو یاد بگیریم. اگر فروشنده به جای جنسی که معامله کرده جنس دیگری بدهد، مثلا شما، من اومدم خدمتتون پول دادم، یه پولی داشتم خواستم جنسی بخرم، گفتم به من یه عبا بده یه قبا، شما پولو گرفتید که در روز معین، گفتیم شرطش چیه؟ روز معینه، چی بدیم؟ جنس رو به من بدیم. شما در روز معین عبا و قبا آماده نشد، به من یه دست کت شلوار دادید با یه کروات و پوشت. پوشت میدونی چیه؟ ها؟
نه.
قدیما کروات که میزدن یه دستمالی از جنس و رنگ کروات تو این جیب سمت چپ میذاشتن مثلث، اون اسمش پوشته. خب من چون قدیمی هستم، حالا اومده به من یه دست کت شلوار داده با یه کروات و سنجاق کروات و پوشت. اگر فروشنده به جای جنسی که معامله کرده که به من قبا عبا بده جنس دیگری بدهد، کت شلوار بده با کروات و پوشت، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. من راضی شدم، بودم باشالله که قبا عبا ندی بهتر، این کت شلوار رو میپوشم با کروات و پوشت میرم آنتالیا. داریم؟ اگر مشتری راضی بشه این معامله صحیح، اشکال نداره. مسئله دوم، اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود، مثل الان اینجوریه بازار، میگن ما که اصلا از دنیا خبر نداریم الحمدلله، جنسی فروخته که به شما مثلا عرض کنم که یخچال فروخته، یخچال بش دارین؟ بش در ترکیه یعنی شل، برج بش، کی ترکیه اینجا؟ اهل بهشته. یخچال بش فروخته در موقعی که باید تحویل بده نایاب شود، میگه دیگه واردات نیست، نایابه و نتواند آن را تهیه کند. قرارم بوده که روز پنجشنبه 22 آذر تحویل بده، مشتری میتواند صبر کند یا تهیه نماید. میگه صبر میکنم تا تهیه کنی. این یه لنگشه. یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد، جریمه مریمه نمیتونه بگیره. یا صبر میکنه یا معامله رو به هم میزنه، یعنی چیکار میکنه؟ فسخ میکنه. این میگن فسخ معامله، میگن معامله باطل، پولی که من داده بودم به من برگردون. حالا که یخچال فریز بش پیدا نمیشه، من از این چینی هم نمیخوام، چون چینی زود میشکنه. معامله رو به هم میزنه و فسخ میکنه. خیلی این مسئله جالبه، این بدیه. شاید این دوتا مسئله رو به خاطر این سومی خوندم، که همه آمادگی پیدا کنید اینو بخونم. اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد، بفروشد یعنی به معامله سلف، پولشو بگیره بفروشه، قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل بدهد و سمن را هم بعد از مدتی بگیرد. سمن یعنی چی؟ یعنی پول. یعنی یه کسی یه یخچال بش میفروشه، میگه مثلا دو ما دیگه تحویل میدم، مشتری هم میگه که منم پول رو سه ما دیگه تحویل میدم. معامله باطل است. شنیده بودی اینو؟ نه، میدونستم نشنیدی. برای شما دارم مسئله میگم. چرا باطله؟ نه نقده، نه نسیه است، نه سلفه. خرید و فروش باید یکی از سه معامله باشه، یا نقد باشه، یعنی جنسو بگیریم پول همونجا بدیم، یا نسیه باشه، جنسو بگیریم پولشو در وقت معین بدیم، یا سلف باشه، پول بدیم جنسو وقت معین بگیریم. هیچ کدوم از اینا نیست. هر دو غیر نقده. همچین معامله‌ای نداریم در اسلام. در اسلام معاملات سه جوره: نقد، نسیه، سلف. دوباره میخونم یادتون نره. میدونستیم مسئله رو؟ بارک الله، خدا خیرت بده. اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد، یخچال بفروشه، عبا بفروشه، یه دیگه چی مثال بزنم که همه بفهمن، لوازم آرایش دیورسنس بفروشه، به این که در فلان وقت تحویل میدن، و سمن آن را، سمن با سه سنخته یعنی قیمت، و سمن آن را هم بعد از مدتی بگیرد، اونم دو ماه دیگه، دو ماه نیمی دیگه، یا همون موقع، معامله باطل است. چرا معامله باطل است؟ برای این که نه نقده، نه نسیه است، و نه سلفه. به روح فقهای گذشته و محدثین گذشته، دینو کیا به ما رسوندن؟ محدثین. به روح همشون یه صلوات امام زمان پسند بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
خواهش میکنم از جوانهایی که بله خواهش میکنم از جوانهایی که وارد بازار کار شدن، تصمیم بگیریم این باب خرید و فروش رو روز یه دونه مسئله بخون، دقیقه دونه، بیشترم نه. چقدر طول میکشه؟ یک دقیقه، دو دقیقه. بابا این همه اینجوری که میکنین شماها، یه دقیقه مرخصی بگیرین از این دیجیتال، روزی یک مسئله بخونین که لااقل تو ذهنتون بمونه، بعد اگه مشکلی پیش اومد از فقها و مجتهدین بپرسید. به روح پدر مادرها و اساتیدمون صلوات. چند تا حدیث میخونم، حدیثای از آخر به اول، یعنی چند تا حدیث بسا مطالعه کردم. این کتابی که دستمه بهار جلد 16 هست. از چند جلد؟ 110 جلد. جلد 15، 16 تا 23، 24 درباره پیغمبر اکرمه. چون دو هفته پیش ولادت پیغمبر اکرم بوده، ما چند تا حدیث از اخلاقیات پیغمبر اکرم میخونیم. میگفتی من جزوتو میآوردم اینجا، مرحوم مجلسی قوغا کرده، قوغا. خدا نگذره لعنت کنه اونایی که تو دانشگاه به مجلسی تهمت میزنن. اگه قابل هدایتن هدایت کنه، و الا لعنتشون کنه، که معمولا قابل هدایت نیستن. دلیلش اینه که بیدینن. چرا نمیشه؟ خب شده دیگه، بیدینن دیگه. نمیخوان شیعه باشه، تشیع باشه. کتابایی که مال شیعه هست، احادیث که مال شیعه هست، اینها رو دروغ میبندن به مجلسی، به کلینی، به محدثین. صفحه 220 جلد 16 حدیث 12 عن رضا علیه السلام. امام رضا رو میشناسید؟ امام چند من؟ باریک الله. زیارتشون مشرف شدین؟ کجا هستن؟ مشهد. باریک الله. عن رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام، یکی از نعمتهای مملکت ما و خاک کشور ما و سعادتهای کشور ما وجود مرقد مطهر امام رضاست. لقب معروفشون که کمه چیه؟ امام رؤوف. باریک الله. رؤوف صفت چهار نفره. اول خدا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یکی پیغمبر، یکی امیر المؤمنین، یکی هم امام رضا علیه السلام. همه ائمه کاملن، منتها این صفت برای این چهار نفر بیشتر به کار برده شده. امام رؤوف ان آبائهی، از پدرانشون، از موسی بن جعفر علیه السلام، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین، امیر المؤمنین، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینو خیلی اشاره کوچکی میکنم برای بچه های خودم که ائمه تمام علومشون رو غیر از اونهایی که شبهای قدر بهشون الهام میشه هر امامی در زمان خودش، به نسل یک یکی از پدرانشون گرفتن طبق نوشته ها و کدها. یعنی امام رضا هر چی داره غیر از شبهای قدر که قرآن با تفسیرش و وقایع سال بهشون نازل میشه در شب قدر، از امام موسی بن جعفر داره. امام موسی بن جعفر هر چی داره از امام صادق داره، امام صادق هر چی داره از امام باقر داره و همچنین تا پیغمبر اکرم. اینو بدونید. وقت اونایی که دارن هم به صورت کتاب و نوشته است، نه نوشته های با رسوم ما، با کدهای خاصیه. وقت اسم اون چیزایی که از ائمه به هم دیگه رسیده، بعضیاش تو روایات هست. اگه این پیرمردا که نشستن به من امر کنن که اسمشونو بگم، میگم. جفر، جامعه، مصحف فاطمه، جفر، جامعه، مصحف فاطمه. بعضی از اسماش اینه، اسمای دیگه هم داره، اینا معروف دارن. اینها یه مجموعه هایی بوده، مجموعه که ائمه اینها رو جمع کرده بودن و جزء آثار و ارثیه هاشون بود که به همدیگه می سپردن. امام حسین علیه السلام که می خواستن از مدینه برن برای کربلا، مکه و کربلا، سپردن به افرادی که مورد اطمینانشون بود. یکیشون خانمی بود که خیلی به اهل بیت ارادت داشت و نگهدار آثار اینها بود، که وقتی امام سجاد برگشت همه رو داد به امام سجاد علیه السلام و اینجوری بودن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتانی ملکون و قال، یه فرشته اومد پیش من. چی گفت اینو؟ پیغمبر اکرم. کی نقل میکنه؟ امام رضا علیه السلام، که پیغمبر فرمود یه فرشته اومد پیش من. فقال یا محمد صلی الله علیه و سلم ان ربک یقرأک السلام، پروردگارت تو سلام میرسونه. شما داتیا میگین به هم دیگه send my kind regards to your father to your parents. گفت یقرأک السلام، یعنی به توی پیغمبر خدا سلام میرسونه. و یقول، خیلی جالبه این، هر کی وقتی روایت خوندم شنیده بود دستونو بلند کنیم بگه من اینو شنیده بودم، چون خوشحال میشم از دو چیز، یه ده این که شنیده باشن و از این که من حدیثی رو خوندم که کمتر شنیدید. خدا به تو میگه، به تو پیغمبر میگه که ان شئت جعلت لك بطحاء مکه ذهبا. پیغمبر اگه میخوای، دلت میخواد، تمام بیابانها و کوههای مکه رو برای تو طلا کنم، همش مال تو. امام رضا گفته، امام موسی بن جعفر گفته، امام صادق گفته، امام باقر گفته، همه گفتن. یعنی این دیگه نمیشه حدیث ساختگی باشه که این استادای دانشگاه قرآن حدیث حتی زیرا به حدیث ها رو میزنن. این حدیث 100% درسته. ایشون هم این حدیث را از علوم اخبار رضای شیخ صدوق نقل میکنه. خیلی کتاب معتبریه. قال، امام رضا فرمود، فرفع رأسه الی السماء. وقتی فرشته، اون فرشته که بود اسمشو نگفته، اتانی ملکون، یه فرشته اومد، وقتی فرشته اینو گفت، فرفع رأسه الی السماء، پیغمبر سرشو بلند کرد به طرف آسمان و قال یا رب اشبع یوما فاحمدو کرد. یه روز سیر میشم از قضا تو را حمد میکنم. و اجوع یوما فاسالو کرد. یه روز دیگه گرسنه میمونم، در درگاه تو گدائی میکنم و از تو میخواهم. وقتی خدا گفت اگه میخوای بطحاء مکه رو برات طلا کنم، پیغمبر سرشو بلند کرد گفت یا رب اشبع یوما فاحمدک. یه روزی دلم میخواد سیر بشم حمد تو رو کنم. و اجوع یوما فاسالک. یه روز هم گرسنه بمونم و از تو گدائی کنم و درخواست کنم، طلا نمیخوام. کیا شنیده بود این حاج آقایی ها؟ چقدر جالب این روایت. یعنی همیشه داشتن سعادت نیست. اون داشتنی سعادته که انسان بندگی و عبودیتش و گداییش در درگاه خدا محفوظ بمونه. به راویان حدیث یه صلوات بفرستید. حدیث 11 که در صفحه 219 اومده، اصل حدیث این صفحه، ان جعفر ابن محمد ان ابیه محمد ابن علی علیه السلام قال، امام باقر علیه السلام میفرماید این حدیثو، قال رسول الله صلی الله علیه و آله خمسون لستو بتارکهن حتی الممات. پنج صفته که تا مرگ درکش نمی کنم. پنج تا صفتی که تا مرگ خودم، تا موقعی که از دنیا برم، این پنج تا صفت رو انجام میدم. خمسون لا لست به تارکهن حتی الممات. چیه یا رسول الله؟ لباسی از صوف، لباس پشم. آخه الان لباس های پشم جز گرونترین لباس هاست، برای اینکه بهترین کارخونه های ایتالیا، اول در درجه اول ایتالیا، انگلیس، بعد فرانسه، بعد جای دیگه، اینا تاپن توی پارچه، اونا میبافن، بعد خیلی ظریف، خیلی گرونه. لباس پشم اون روز پشمایی بوده که تو خونه پیرزنا میریسیدند، بعد زخیمترین و سختترین لباسایی بود که وقتی آدم میپوشید بدنشو میسایید. لذا لباس پشم علامت زهد و سختی لباس بود، لباس نرم نبود. لباس نرم اون روزا حریر بود. حالا حریری که برای مردم حلال باشه، برای زنم حلال باشه. فرمود پنج چیز رو تا موقع مرگ فراموش نمی کنم. یکی لباس پشم رو که سخت باشه اذیت بشم. و رکوبی الحماره معکفن. یکی هم این که سوار چهار پا بشم، درازگوش بشم. معکفن یعنی در حالتی که زین هم نداره، پالون درست هم نداره، یه پارچه رو انداختن روش و بشینم خر سواری کنم. خلاصه اسب و استر و شتر و اینا بود دیگه، اسبای گران قیمت از قدیم هم بود. پنج چیز رها نمی کنم. من پیغمبر اشرف مخلوقات درازگوش سوار میشم بدون زین قیمتی. این دوتا دیگه چی رها نمی کنی؟ و اکلی معل عبید، با بردگان قضا میخورم. اون وقتا برده خیلی بود دیگه، قضا میخورم. عرض کنم که من در عمرم یه بار اینو یه جایی دیدم، بردگان البته نبودن. یه کارخونه ما رو دو سه دفعه دعوت کردن نیمه شب اینا سخنرانی کنیم، نمیگم چه برندیه، چه شاید راضی نباشم. من به تمیزی آقایون و بانوان خیلی حساسم، یعنی وقتی تاکسی سوار میشم میبینم شیشه هاش لردم نداره اون ته، حتما به روش میارم، میگم که خیلی تمیزه. به تمیزی خیلی حساسم، خودم خیلی آدم تمیزی نیستم ولی تمیزی رو دوست دارم. وارد محیط کارخونه که شدم، از اولی که با ماشین تا اونجایی که رفتیم سالون یه مقدار راهی بود، یه دونه تحصیگار، یه دونه کاغذ آشغال تو حیات و فضای باز من ندیدم. خیلی تمیز بودم، خیلی خیلی کیف کردم. ما رو بردن سخنرانی کرد. اونجایی هم که رفتم دیدم اتاقایی که مثلا بزرگترها و مهندسین اینا هستن تماما شیشه است، که افرادی که میانه میرن همه اینا رو ببینن، اینا هم بیرون رو کنترل کنن. خیلی برام جالب بود. بعد بهتر از تمام اینا این بود، ما رو بردن نهار بدن. دیدم یه سالن خیلی بزرگ و خیلی مجهز، اونجا سفره های چی مثلا میز گذاشتن و صندلی و نهار میان سرویس میکن. گفتم که این سالن مال کیاست، کارگراست؟ گفتم که نه، مال همه است، هم مهندسین هم کارگرا، کارگرای دونپایه، هم صاحبان کارخونه، هم بزرگترا، هم سرمایه‌دارانی که مشتریان یه وقت میان، همه تو همین سالن نهار میخورن. کیف کردم، ندیده بودم تا الان، خیلی هم بی اطلاع از دنیا نیستم. وقت این پیغمبر اکرم میفرماد و اکلی معل عبید، با بردگان. قدیما مسئله برده، مولا و مولا خیلی معروف بود دیگه. وقتی میخواستم مثال بزنم برده ای، الانش هم همینطوره، برده فلانی هستی. و اکلی معل عبید، اینم سه تا. چند تا دیگه مونده؟ دو تا. و خسفی ان نعل به یدی، نعل یعنی کفش عربی، نعلن دیگه. وقتی کفشم بندش پاره بشه خودم بدوزم. خسف با صاد، یعنی خودم نعلینمو بدوزم به دست خودم. اینم چهارم. پنجم چیه؟ و تسلیمی علی سبیان لتکون سنتن من بعدی، به بچه های کوچک سلام کنم. از من از خودم پرسم حسینی تا حالا چند دفعه به یه بچه سلام کردی؟ به بچه 10 ساله شما نگاه کنی. وقت منی که الان 72 سالمه، وارد 73 شدم، 50 روز 73 شدم، وقت جشن تولد من هیچ کوفتی نیوردی تو، چه بچه ای من هستی؟ به چند نفر بچه سلام کردم؟ بسیار کم. خیلی عجیبه. و تسلیمی علی سبیان، تا موقع مرگ از خدا خواستم که به بچه های کوچک سال سلام کنم، لتکون سنتن من بعدی، که اینا سنت بعد از من باشه. این 5 تا مخصوصا سلام. خب همه اینها فولدر اوریجینالش چیه؟ بگو ببینم. عمرز فولدر اصلی این 5 تا که لباس پشم می پوشم، بر خر سوار میشم، خر بدون پالان و زین، با بردگان غذا میخورم، کفشم و خودم تعمیر میکنم و میدوزم. پیغمبرا و سلام میکنم بر سبیان، برای اینکه اینا بعد از من سنت بشه. همه اینا به چی دلالت میکنه؟ بر خضوع خدا در قرآن برای پیغمبر حاج آقا چی گفته؟ انکه لعلا خلق عظیم. گفتنش خیلی راحته. اگر از شخص من بپرسید، البته من کسی نیستم، یه روزخون دونپایه اگه راست بگم، اما وقتی یه وقتی مثلا به بچه سلام میکنم، به یه نفر تلفن میکنم، خیلی اثر دارم. یه کسی مدت هاست خونه من نیومده، منو فراموش کرده، 3 ساله تصمیم گرفتم یادم افتاد بهش زنگ بزنم بدون توقف. یه بنده خدایی بود، گاهی از شاگردای سابق من بود، تقریبا 20 سال رفته وین داریم، کشور وین داریم، یا شهر وین مال اتریش. 7-8 سال بود نایده بودمش. امروز صبح یه کسی اومده بود منزلمون، اومد تلفنشو در بیاره، یه دونه 500 یورویی اومد بیرون، مدتی گذاشت جلوی من رو میز و اینا. من یاد این وینی افتادم، یه خودی که گذشت اومدم تلفن زدم. دفعه اول دیدم خوشبختانه تلفنشو دارم، دیدم که تلفنو بر نداشت، گفتم خب شاید نشناخته، شاید اصلا تلفنش عوض شده. خیلی آدم حریصیم تو محبت، دوباره زنگ زدم برداشت، گفتم که هلو بتی یو دو لوک ویل. همینقدر که گفتم گفت هاج آقا، این یه تلفن قوقا کرد، نه به من احتیاج داره نه پولو میخواد، زندگیشو میکنه، خیلی هم خوب و متدین و خدمتگزار و بچه های بزرگ داره و همه چی. یه تلفن قوقا میکنه. همه این 5 تا گفتی در چی جمعن؟ در فولدر خضوع. من خضوع رو گفتم که تواضع رو گفتم، تواضع نگیم، چی بگیم؟ عدم تکبر. برای اینکه تواضع، لغت تواضع یعنی خودمون رو بیاریم پایین. واقعا راستشو بگو حسینی، خطابی قدیر و فدک، بالایی که خودتو بیاری پایین. من گفتم چی بگیم اینو؟ عدم تکبر. همه اینا عدم تکبره. امروز عرض کنم که یه یانگ رومنی اومده بود خونه من، دفعه دومش بود تو این هفته، مسیحیه، فارسی هم فقط سلام و حالت چطوره بلد بود. بچه ها رو گفته بودم، اومده بودن ترجمه میکردن، دلش میخواد با یه کسی ازدواج کنه که مسلمان بشه، یعنی اون دعوت کرد. باهاش که صحبت کردم همینجور تو خونم، موقعی که میخواست بره به اصطلاح، خیلی تعارف که منم داشتم مدام جلسه، گفتم که لیدیز فرست، اصلا یه حالتی شد، تعجب کرد. گفتم دیگه از پیغمبر یاد گرفتم، از پیغمبر یاد گرفتم، گفتم لیدیز فرست، مهمونه دیگه، هم مهمونه هم هنوز مسلمان نشده، داره مسلمان میشه، قرار دوباره فردا پس فردا بیاد. عجیب اثر داشت، خیلی اثر داره. اگر ما عدم تکبر داشته باشیم، مخصوصا شما خانمای چادری و نقابی و روبگیر درجه 1، از چادرتون کوتاه نیاییم. ولی اگر عدم تکبر داشته باشیم، بسیار بسیار تأثیر در دیگران دارد. صلوات بفرستیم. حدیث رو نگاه کنید، حدیث شماره 10، عن ابن بکیر. ابن بکیر یکی از اون وی آی پی های دوربر امام صادق علیه السلام بود. میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام، ابا عبدالله کیه؟ امام صادق علیه السلام. امام حسین رو که میگن ابا عبدالله، میگن ابا عبدالله الحسین، اما اگه مطلق گفتن ابو عبدالله حاج آقا، منظور کیه؟ امام صادق علیه السلام. ابن بکیر میگه که سوال کردم از امام صادق علیه السلام، ان الصلاه قائدا او بتوكع على اسن او على عائد، گفتم اگه موقعی که نماز میخونم بشینم نشسته نماز بخونم یا تکیه بدم به عصا در موقع نماز، مثلا سختمه، یا به دیوار تکیه بدم چطوره؟ سوال کردم. فقال لا، ظاهرا این اینجوری میپرسید که مثلا نمازهای واجبمو اینجوری بخونم یا نمازهای مستحبمو که میتونم ایستاده بخونم، با اینکه میتونم نشسته بخونم، تکیه بدم به عصا یا به دیوار تکیه بدم. حضرت فرمود لا، ما شأن ابیک و شأن هازا ابن بکیر. بکیر شأنش اینجوری نبود که با اینکه میتونه ایستاده نماز بخونه، نشسته به عصا تکیه بده یا به دیوار. ما بلغ ابوک هازا بعد ان رسول الله بعد ما عزما و بعد ما ثقل کان یصلی و هو قائم. ابن بکیر، پدرت اینجوری نبود، ولی رسول خدا ببین چی جوری نماز میخوند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از این که لاغر شد و سنش بالا رفت، بعد از این که بدنش سنگین شد و ضعف پیدا کرد، اینجوری نبود. کان یصلی و هو قائم، نماز میخوند ایستاده پیغمبر اکرم تا آخر. و رفع احدا رجلی حتی انزل الله تبارک و تعالی. جالبه، گاهی هم یکی از پاهاشو بر میداشت روی پا نماز میخوند پیغمبر. در روایات دیگه داره که پیغمبر اوائلی که نماز میخوند مدتی روی انگشتاش وای میستاد، کاملا پاهاشو تکیه نمیداد. همین روایتشو اخیرا من در شرح حال پیغمبر خوندم. پیغمبر اینجوری نماز میخوند که چیکار میکرد؟ که گاهی روی یکی از پاهاش وای میستاد و نماز میخوند. خدا اینو برداشت. با کدوم آیه؟ حتی انزل الله تبارک و تعالی طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. طه، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که به سختی بیفتی. اینجوری که نماز میخونه خیلی سخته. ببینیم پیغمبر خدا احکام هم میدونست، روی پا تو این روایت، تو روایت دیگه روی انگشتا خیلی سخته نماز. اونا هم که اینجوری نمیخونه بسم الله الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیهم سبحان الله، نماز میخوندن. قرآن خدا بهش گفت تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد.
حدیث هشتم، عن ابن الوان عن جعفر عن ابی علیه السلام. از جعفر ابن محمد از پدرش امام باقر علیه السلام. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یورث دینارن ولا درهمن ولا عبدن ولا ولیدتن ولا شاتن ولا بعیرن. اینا درس نگذاش. یه مقداری ارثایی که سنی ها هم گفتن اموالی نبود که پیغمبر خودش بره به دست بیاره، وقف کرده بودن به پیغمبر، فیع پیغمبر بود که اونا داستان داره که عمر و ابوبکر اینا همه اونا رو گرفتن. سه جور مال داشت پیغمبر که هیچ کدوم از اینها مال شخصی به عنوان شخصی نبود، مال پیغمبر بود. فی انفال، خمس، فدک، همه اینا رو خلیفه اول و خلیفه دوم مصادره کردن. اما به عنوان دارایی که پیغمبر بره کسب کنه نگه داره نبود، اینا رو خدا بهش داده بود، هیچ کدوم از اینا رو نداشت. و ان درعهو مرهونتون عند یهودی من یهود المدینه به 20 ساعا من شعیر. پیغمبر وقتی از دنیا رفت، در یعنی زره، زره پیغمبر گرو گذاشته بود پیش یه یهودی از یهودی های مدینه. 20 پیمانه ازش چی گرفته بود؟ گندم نه جو، شعیر یعنی جو. 20 پیمانه جو گرفته بود. استلفها، استلفها با سین و فی یعنی قرض گرفته بود، خریده بود، اینجوری خریده بود. نفقتن لأهله، بزرگترین صفتی که اهل بیت پیغمبران همشون داشتن زهدشون بود و ساده زندگی کردنشون، با اینکه خیلی داشتن و بخشششون. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام. عبدالله ابن سنان یکی از اون های کلاس های راویان اصحاب ناقلان حدیث از امام صادق علیه السلام. خدایا همه این جوان ها و این دخترانی که هستن و این خانمایی که هستن و این آقایونی که هستن و همه دوستان دیگر ما را التماس دعا کردم، از اصحاب مرضی امام زمان قرار بفرما. سلام و عرض ارادت و اخلاص همه ما را همین لحظه شب جمعه به ساحت مقدس امام زمان هر کجا هستن، یا حجت الله کربلا هستین، نجف هستین، مدینه هستین، مکه هستین، هر کجا هستین صدای ما رو میشنوین. خدایا سلام و عرض ارادت ما رو به امام زمان برسون. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله فی بیت ام سلمه لیلتا. زنهایی که پیغمبر داشتن هر شب منزل یکی میرفتن میموندن، نوبت کدومشون بود تقسیم کرده بودن، عدالت همینه دیگه. اون زمان اینجوری بوده. شما مردا یاد نگیریم بگیم پیغمبر هر شب پیش یه زنش بود، به خانومت بگی که اجازه بده منم این کارو بکنم. اون زمان اینجوری رسم بود و خیلی از ازدواجهای پیغمبر همش سیاسی بوده. ازدواج کرده بود که خفه خون بگیرن اینا. اگر پیغمبر با اون دوتا ازدواج نکرده بود، خیلی زودتر در خونه پیغمبر رو میبستن، لعنت الله علیهم. دقت کنین چقدر جالب این. در بیت ام سلمه بوده. ام سلمه خیلی مورد اعتماد پیغمبر بوده و مدتا زنده بوده و به ائمه خیلی احترام گذاشته. ففقدت هو من الفراش. یهو بیدار شد، دید که پیغمبر تو رخت خواب نیست، رو تختشون نیست. تختشون هم لابد از همین دیزاین های خیلی معروف بوده دیگه، مثلا شوخی میکنم اینو. دید پیغمبر تو جاش نیست. فدخلها فی ذلک ما یدخل النساء. به فکرش اومد که نکنه امشب که نوبت ام سلمه است، پیغمبر پاشده رفته پیش یکی از زنهای دیگرش که سوگلیشه. فدخلها فی ذلک ما یدخل النساء فقامت تطلبه. پاشد شروع کرد بگشتن فی جوان بل بیت، در اطراف خونه خودش. خب اینا همه یه جا بودن دیگه، نزدیک بودن. حتی انتهت الیه، تا پیغمبر رو پیدا کرد نصف شب. و هو فی جانب من البیت، دید در یه گوشه پیغمبر ایستاده تو تاریکی. قائمون رافعون یدی، ایستاده دستاشو بلند کرده به حالت قنوت. یبکی و هو یقول، در حال گریه است پیغمبر و این جمله رو میگه. اللهم لا تنزع مني صالح ما اعطيتني ابدا. خدایا این حالات خوبی که من دارم هرگز هیچ وقت از من جدا نکن. اللهم لا تنزع مني، خدایا نکن از من صالح ما اعطيتني، حالات خوبی که به من دادی که با تو مناجات میکنم، ابدا این حالت خوب از من نگیر. برای همتون پیش اومده آدم گاهی حالاتی داره، خیلی حالات جالبیه. دو دفعه من حالت فوق العاده برام دست داده. نمیگم، مگر صلوات بفرستیم به روح پیغمبر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی در اوائل ازدواجمون با یکی از دوستانم که خدا اونو حفظ کنه و خانومش هم رحمت کنه که به رحمت خدا رفت، چهارتایی با هم دیگه با ماشین اومد. ماشین نداشتم، اون دوستمون پدرش اینا وضعش خوب بود، ماشین داشتیم. به نظرم ایام عید بود، از تهران حرکت کردیم بریم اصفهان و شیراز و اینا، هم کار دینی انجام بدیم هم مثلا گردشی بکنیم. یادم نمیره جاهاشم، الان یادمه، بین شهرزا و شیراز. عرض کنم که این خواننده‌ای که قرآن میخونه از عرب‌ها، عبدالباسط، نه یکی دیگه که صداش کلفتر و خیلی باحال میخونه، منشاوی. دقیقا منشاوی رو نوارشو گذاشتیم، دو تا تازه داماد، دو تا تازه عروس تو ماشین داریم میریم گردش که کیف کنیم. به قدری هممون، من الان خودم و آدم خودشو میبینه، به قدری حالمون از این قرآن منقلب شد و گریه کردیم چهارتایی که من یادمه همی زدم به ماشین یواش، میگفتم خدایا اگه میشه همین الان جون منو بگیر که دیگه تو دنیا نباشم. گاهی لذت ها اینجوری برای آدم دست میده. هی میزدم میگفتم خدایا اگه میشه همین الان جون منو بگیر. یعنی واقعا تو سن 25 سالگی تازه ازدواج کرده تو ماشین نشستیم داریم میریم گردش، آرزوی زیبای مرگ. این مال حالت معنویه. ببینید پیغمبر چی میگه؟ اللهم لا تنزع مني صالح ما اعطيتني ابدا. یکی در عمرم دو دفعه حال فوق‌العاده پیدا کردم، اینو به خاطر دومی گفتم. سال 60 اولین بار بود که مکه مشرف شده بودم حج واجب، با اینکه طلبه بودم واجب شد حج، پول داشتم وزم خوب بود، رفتم حج واجب 60. خدا به همه تون قسمت کنه. جوونا پولم ندارید قرض کنید حج واجب رو برید انجام. یه چیز خصوصی بهت بگم، با اینکه طلبه بودم نداشتم، سه تا بچه‌مو قبل از اینکه واجب الحج بشم وضعشون بشه، هر سه تاشون رو فرستادم مکه که حج واجبشون انجام بدن. دخترمو خودم بردم، دو تا پسرمو با هم فرستادم، خوشحالم رفتم حج واجب. کی محرم میشن میرن مکه بعد از عمره اولیه؟ روز هشتم شب نهم. از اونجا اومدم 3 کیلومتر تقریبا پیاده و اومدم عصر روز هشتم، دیدم که یه عده محرم شدن دارن پیاده میان. ما قرار بود شب از کاروان محرم بشیم. اینا رو که نقل میکنم برای اینکه انشالله برای شما پیش اومد مواظب باشیم. دیدم خیلی محرم شدن در میان عصر روز هشتم، ما قراره که آخر شب از شیشه عزیزیه ما رو محرم کنن با ماشین ببرن برای عرفات و برای اونجا باشیم. اون سالی هم بود که 1300 ریال بیشتر به حاجی پور نمیدادن پیشش باش. منم با لباس با دشتاشه رفته بودم، گفتم گور بابای پور، پولم برده بودم همراه. پدرم به من یه سفارش کرده، آقایان و دوستان بزرگ من، پدر من یه کارگر بود، خیلی زندگیش جمع جور بود، هممون گفته بود هر وقت مسافرت میرین یا هر جا میرین 5 برابر اونه که فکر میکنین لازمه پیشتون پول بردارین. من همه پولی که داشتم پیشم بود، نمیدونم حالا چقدرش خرج کردم چقدر. گفتم گروه بابای پول. رفتم عصر روز هشتم یه دست حوله خریدم، یه جفت دمپایی خریدم که بتونم محرم بشم، اومدم پشت مقام ابراهیم محرم بشم. الان نمیذارن، الان اصلا نمیذارن آدم کیسه و اینا ببره. سالاس بردم دوتا حولم و با کفشم پشت مقام ابراهیم، همونجا لباسامو عوض کردم و پشت مقام ابراهیم نزدیک غروب بود محرم شدم. در عمرم اون حالت برام نبوده دیگه. یه حالتی پیدا کردم که یهو دیدم این پاسبانهای عرب و اینا ریختن، گفتن که افقدت شیئاً، چیزی گم کردی؟ گفتم نه، برو. انقدر بلند بلند گریه میکردم، خب اون موقع 35 سالم بود، انقدر بلند بلند گریه میکردم اینا فکر میکردن چیزی گم کردم. گفتم برید. یه چند لحظه این حالت معنوی برام بود، یقین کردم که دعا مستجاب بشه. دعایی که کردم اینه که خدایا فرزندان من محب امیرالمؤمنین باشن، یادم نمیره. بعد اون حالت دیگه رفت. پیغمبر اینجوری دعا میکنه، خدایا منو لا تنزع مني صالح ما اعطيتني ابدا. گدایی دیگه، نهایت گدایی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیت. آقایان و جوان ها، بچه ها، پدر ها، مادر ها، دختر ها، هم خودتون دعا کنید، هم به پدر مادرتون بگید دعاتون کنن، مخصوصا کدومشون؟ پدر. دعای پدر در حق اولاد زودتر مستجاب میشه. اینو میدونستی حاج آقا جون؟ دعای پدر از دعای مادر زودتر مستجاب میشه. هم به شما پدرها میگم دعا کنیم برای بچه هاتون، هم به بچه ها میگم از پدرها. اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت مشکلی دارم، چه دعایی بکنم؟ گفت پدر داری؟ گفت نمرده. گفت برو سر قبرش از روح پدرت بخوا که برات دعا کنه.